این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کلیسای کاتولیک در بلژیک به رسوایی جنسی کشیشانش در پیوند با کودکان اذعان کرد. سلمان رشدی از ساخت مسجد در محل برج‌های دوقلوی تجارت جهانی حمایت کرد. رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک استعفا داد. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. بامداد سه‌شنبه 23 شهریور برابر با 14 سپتامبر رو در همراهی شما آغاز می‌کنیم. امروز در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور هوا آفتابی است. در اردبیل اندکی باران می‌بارد و در همدان، بروجرد، رشت و نوشهر هوایی نیمه ابری برقرار است. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 30 درجه بالای صفر می‌رسد. در حالی که گرم‌ترین شهر همچنان آبادان است با دمای 45 درجه بالای صفر در ساعت‌های گرم بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو درباره استعفای یک دیپلمات ایرانی دیگر و گفتگو درباره محدودیت‌های امنیتی تازه به دور میرحسین موسوی به اضافه تحلیل اقتصادی فریدون خاوند در 50مین سال روز تأسیس اوپک و نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران با تازه‌های جهان ورزش که فراموش نخواهیم کرد. اجازه بدید پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را بشنویم که همکارم نوشین سید حسینی تهیه کرده است. با سلام به شما.
و با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. کلیسای کاتولیک در بلژیک با قبول سوء استفاده جنسی کشیش‌هایش از کودکان در طول سالیان گذشته مهلت خواست تا برای تنبیه سوء استفاده‌گران و جبران خسارت قربانیان اقدام به تشکیل یک سازمان کند. این سخنان در واکنش به گزارشی ابراز شده است که روز جمعه گذشته منتشر شد و در آن صدها نفر از قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیش‌های کاتولیک در 50 سال گذشته به شرح خاطرات هولناک خود درباره این موضوع پرداخته بودند. اسقف اعظم کلیسای بلژیک روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری این حوادث را موجب بروز احساس خشم و ناتوانی در میان اهالی کلیسا عنوان کرد. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی معتقد است که بایستی اجازه داده شود یک مرکز اسلامی و یک مسجد در مکان پیشین برج‌های دوقلوی تجارت جهانی نیویورک ساخته شود. او در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است حساسیت‌های ناشی از ساخت چنین مکانی را در نزدیکی محلی که روز 11 سپتامبر 2001 هزاران نفر در آن کشته شدند درک می‌کند، هرچند آزادی‌های بیان و مذهب در قانون اساسی آمریکا بایستی مورد احترام قرار گیرند. او در ادامه اضافه کرده است که شخصا علاقه ای به مسجد یا هیچ عبادتگاه دیگری ندارد. اثر انتقادی سلمان رشدی به نام آیات شیطانی در دهه 1980 میلادی یعنی دو دهه قبل موجب برانگیخته شدن اعتراضات مسلمانان و صدور فتوای آیت الله خمینی برای قتل وی شد. فرزاد فرنگیان رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک در اعتراض به آنچه سرکوب جنبش مدنی مردم ایران و دفاع از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران خوانده از وزارت خارجه ایران استعفا کرد. آقای فرنگیان که 23 سال در وزارت خارجه به عنوان دیپلمات کار می‌کرده قصد دارد در کشور نروژ اعلام پناهندگی سیاسی کند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است هفته آینده در جلسه خلع سلاح در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه گفت که رئیس جمهوری ایران برای دیدار دوجانبه با آمریکا درخواستی نداده است. آقای بان گفت آخرین گزارش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر منبع نگرانی درباره ایران است. اشاره آقای بان به گزارش آژانس است که در آن از همکاری نکرد کردن ایران برای بازرسی از برنامه هسته‌ای این کشور صحبت شده بود. کشورهای غربی میگویند ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اما ایران میگوید برنامه هسته‌ایش مقاصد صلح‌آمیز دارد.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. دومین دور گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها با حضور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در شرم الشیخ مصر آغاز می‌شود. یک دیپلمات ایرانی دیگر از سفارت جمهوری اسلامی استعفا داد. این بار در بلژیک اتفاق افتاد. دولت می‌خواهد دایره محدودیت‌های امنیتی به دور میرحسین موسوی را تنگ‌تر کند. در مروری بر روزنامه‌های امروز ایران از دیگر رخدادهای ایران نیز آگاهی خواهیم یافت. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا نگاهی دارد به کارنامه 50 ساله اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت. و تازه‌های جهان ورزش که از جمله به بحث‌های مربوط به دیدار ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی، قهرمانی جودوی جهان در توکیو و آغاز بازی‌های چمپیونز لیگ فوتبال باشگاه‌های اروپا اختصاص دارد. رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی دومین دور گفتگوهای صلح را از روز سه‌شنبه در شهر ساحلی شرم الشیخ در مصر آغاز می‌کنند. در این گفتگوها خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز حضور خواهد داشت. نادر صدیقی در واشنگتن.
دومین دور گفتگوهای صلح خاورمیانه با هدایت وزیر امور خارجه آمریکا در شرم الشیخ مصر برگزار می‌شود و این در حالی است که تنش بین هیئت‌های گفتگو کننده درباره از سرگیری خانه‌سازی اسرائیل در سرزمین اشغالی کرانه باختری بار دیگر ابرهای تیره‌ای بر فضای گفتگوها افکنده است. خانم هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا میگوید که این دور از گفتگوها احتمالاً آخرین شانس صلح بین اسرائیلیان و فلسطینیان است. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در این زمینه هشدار مشابهی داده بود. آقای اوباما گفته بود اگر دو طرف تعهدی جدی به این گفتگوها نشان ندهند، کشمکش دیرینه همچنان ادامه خواهد یافت و سموم آن نسل دیگری را قربانی خواهد کرد و این چیزی است که پذیرفتنی نیست. ولی مسئله ادامه خانه‌سازی ها در کرانه باختری که توقف 10 ماهه آن 2 هفته دیگر به پایان می رسد، یکی از دشواری های عمده در گفتگوهاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تونی بلر نماینده گروه موسوم به گروه 4 متشکل از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد گفته است که توقف کامل خانه‌سازی ها میسر نیست. مقام های فلسطینی نیز هشدار دادند که از سرگیری خانه‌سازی ها پایان گفتگوها را رقم خواهد زد.
و نؤكد التزامنا بكل ما ترتب علينا من التزامات.
محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی در آغاز دور نخست گفتگوهای صلح نیز با تاکید بر وفاداری به تعهدهای خود درباره امنیت اسرائیل و جلوگیری از تحریک ها علیه یهودیان گفته بود که از دولت اسرائیل می‌خواهد تا متقابلاً به تعهدهای خود عمل و فعالیت‌های خانه‌سازی را متوقف کند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که رهبران اسرائیل این هفته از ملاقات با 5 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا و از آن جمله ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در اورشلیم خودداری کرده‌اند تا از هر گونه فشاری از سوی آنان بپرهیزند. نخست وزیر اسرائیل که با دشواری‌های عمده‌ای در درون کابینه خود روبروست، بر اراده خیش برای دستیابی به صلح تأکید می‌کند. او در آغاز نخستین دور گفتگوها نیز بر این دشواری ها اشاره کرده بود. آقای نتانیاهو گفته بود که بر تمام مشکلات و موانع موجود آگاه است و به رغم این دشواری ها او بر این باور است که هدف دستیابی به پیمان صلح نهایی ممکن است. گفتگوها در شرم الشیخ در اورشلیم یا بیت المقدس ادامه خواهد یافت. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که نسخه از آن به رادیو فردا فرستاده شده گفته است که خانم کلینتون در حاشیه گفتگوهای صلح با رهبران مصر، اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی هم دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت و در آخرین مرحله سفر خاورمیانه‌ای خود در عمان به گفتگو با پادشاه اردن خواهد پرداخت. در واشنگتن هم گفته می شود که پرزیدنت اوباما نیز در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اول مهر ماه آینده در نیویورک گشایش می یابد، به طور جداگانه با نتانیاهو و محمود عباس دیدار و گفتگو خواهد کرد.
دومین دور گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی ها با حضور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از امروز در شرم الشیخ در مصر آغاز می شود. نادر صدیقی گزارش می داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت تقریبا 7:10 بامداد است. یک دیپلمات ایرانی دیگر از سفارت جمهوری اسلامی استفاده داده است. فرزاد فرهنگیان، کارشناس مطبوعاتی و رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک، ساعتی پیش در روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرد. هفته گذشته نیز رایزن سوم جمهوری اسلامی در سفارت ایران در فنلاند استعفا داده بود. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی ایرانی در نروژ و مسئول کمپین سفارتخانه‌های سبز، جزئیات بیشتری را در زمینه این استعفاها پرسیده است.
همکار ما و دوست ما جناب آقای فرزاد فرهنگیان، کارشناس مطبوعاتی سفارت ایران در بروکسل، روز جمعه استعفای خودشون رو دادن و به اسلو اومدن، چون از قبل با هم همکاری میکردیم و با هم در تماس بودیم و انشالله ساعت 11 با خبرگزاری داخلی و ایرانی مصاحبه مطبوعاتی دارن در اسلو.
آقای حیدری، استعفای ایشون هم در راستای پیوستن به مردم و معترضین بعد از انتخابات بوده؟
ایشون هم در چارچوب همون کمپین سفارت سبز و روزی که اولین بیانیه‌شون ما دادیم بیرون و از همکارامون خواستیم که بیاین صدای در واقع مردم مظلوم خود ایران باشیم به جای اینکه نماینده دولت کودتا، در همون چارچوب و با توجه به خفقانی که در داخل کشور ایجاد کرده، حکومت جمهوری اسلامی ایشون هم در واقع وارد شدن و امروز ایشون در واقع نماینده و صدای همون مردمی هستن که خواهان این هستن که سایر دیپلمات‌های ایران صدای در واقع مردم ایران باشن و فریاد مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن.
آقای حیدری، در مورد سوابق ایشون برای ما اگه توضیح بفرمایید. ایشون چند سال در بروکسل بودن و چی شد که الان این تصمیم رو گرفتن؟
ایشون هلوهوش بیش از 2 ساله که در سفارت ایران در بروکسل فعالیت میکنن و از بعد از این اتفاقات ما با هم در تماس بودیم. بعد از اینکه کمپین سفارت سبز تشکیل شد، ایشون با ما در تماس بود و با هم صحبت میکردیم و تبادل نظر میکردیم و امروز در واقع با توجه به این که نیاز بود که صدای مردم ایران از طریق این که جمهوری اسلامی داشت تبلیغات میکرد که در داخل ایران همه چیز آروم شده و همه در واقع ارکان حکومتی از سیستم موجود دارن دفاع میکنن و راه فعلی رو دارن میرن، مجبور شدیم که دوستان بخوایم که خارج بشن و به نوعی صدای مردم ایران رو برسونن و اعلام کنن جنبش سبز داره حرکت میکنه و زنده و پویاست.
آقای حیدری، سوال دیگه که وجود داره، به هر حال با افزایش این حرکت از طرف دیپلمات های ایرانی در سفارتخانه های مختلف در سراسر جهان، وضعیت حقوقی خود این افراد رو شما چطور میبینید؟
بر طبق کنوانسیون های بین المللی، دولت های در واقع موجود که این افراد رو میپذیرن موظف هستن که در چارچوب همون کنوانسیون های بین المللی که پایبند هستن بهش با اونها رفتار کنن و با توجه به بحث حقوق بشر که مطرحه، امیدوارم که دول غربی به این مسئله توجه کنن و این دیپلمات های در حال حاضر که به مردم ایران میپیوندن و با آغوش باز بپذیرن و بتونیم در این راستا در واقع صدای مردم ایران رو به تمام جهانیان برسونیم. شما الان میبینید که در داخل ایران هر صدایی توسط حاکمیت خفه میشه و لذا دوستان ما با حرکت شجاعانه ای که دارن انجام میدن، دارن این پیامو به دنیا میرسونن که ایران صدای مردمش هنوز باید به گوش برسه و متوجه باشن که با این دولت کودتایی نباید در واقع مماشات کنن و همراهی نمایند.
در پی استعفای رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک، فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با محمد رضا حیدری، نخستین دیپلمات مستعفی ایرانی که از مقام خود در سفارت جمهوری اسلامی در نروژ کنارگیری کرده بود، گفتگو می‌کرد و نظر او را درباره استعفاهای اخیر می‌پرسید. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان در ایران، دایره محدودیت‌های امنیتی به دور میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در هفته‌های اخیر تنگ‌تر می‌شود. این برخوردها از چند هفته پیش و در دیدار کسانی که قصد ملاقات با میرحسین موسوی را داشتند صورت گرفته است. علت این برخوردها و تشدید این محدودیت‌ها برای میرحسین موسوی پرسشی است که رضا جمالی از رادیو فردا با سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در میان گذاشته است. سعید رضوی فقیه:
من فکر میکنم که تجمعی که بعضی از مردم تهران در اطراف مناطق مسکونی رهبران اصلاح طلب داشتن و میخواستن برای تبریک عید سعید فطر پیش اونا برن، این باعث شده که نیروهای نظامی امنیتی و سران حکومت نسبت به تداوم جنبش اعتراضی بیمناک باشن و احساس بکنن که همچنان بعد از یک سال و نیم فشار و سرکوب نتونستن رابطه بین رهبران اصلاح طلب جنبش اعتراضی رو با مردم قطع بکنن و نتونستن مردم رو نسبت آینده این جنبش بدبین یا مایوس کنن. من این رو یه نشانه خیلی مثبتی برای آینده جنبش اعتراضی تلقی میکنه.
به نظر شما آقای رضوی فقی این تشدید محدودیت‌های امنیتی برای آقای موسوی ربطی هم داره به کم شدن دامنه اعتراضات خیابانی که به قولی مثلا حالا آبها از آسیاب افتاده و دولت بخواد کم کم به قضیه سران مخالفان دولت بپردازه؟
من گمان نمی‌کنم، برای اینکه اگر سران جمهوری اسلامی فکر می‌کردن که می‌تونن با دستگیری سران جنبش اعتراضی به اعتراضات مردم خاتمه بدن و فکر میکردن که میتونن به عواقب این جنبش، عواقب این دستگیری غلبه کنن، حتما این کار رو در روزهای اول جنبش اعتراضی انجام میدادن. و اگه تا امروز نتونستن و اقدام به دستگیری سران جنبش نکردن، قطعا به این خاطر بوده که اونها نسبت به عواقب این اقدام بیمناک بودن و فکر میکنم که الان هم چنین شرایطی موجود نیست که اونها بتونن رهبران جنبش رو بازداشت کنن. اساسا به تعبیری که شما کردید آقا از آسیاب نیفتاده و بلکه نشانه های مثبتی هست که حال داری که جنبش همچنان در سطح جامعه جریان داره و اگر اعتراضات خیابانی ما مشاهده نمی کنیم، دقیقا به این خاطر است که جنبش سبز یک جنبش مسالمت آمیز و مدنی بوده و از خشونت یا بهانه دادن به دست خشونت طلبان از آغاز تا کنون پرهیز داشته.
به گفته معاون امنیتی دادستان کل کشور آقای ناصر سراج، برای سران مخالفان دولت در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده، در حالی که چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار محاکمه سران مخالفان دولت بودند. رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی گفتند که محاکمه این رهبران خلاف سیاست‌های کلان نظام هست. این گونه اقدامات ضد و نقیض آیا حساب شده است یا اینکه نشان از اختلاف مسئولان در برخورد با مخالفان دولت هست؟
من فکر میکنم که اساساً در رأس حکومت جمهوری اسلامی نوعی سردرگمی در برخورد و مواجهه با جنبش سبز و اعتراضات سال گذشته وجود داره و حتی اگر فرض کنیم که ناهماهنگی و اختلافات و تفاوت دیدگاه و نظرات حساب شده باشه، باز هم به هیچ وجه کارآمد نیست و فایده برای سران حکومت نداره و نمیتونه مشکلات رو و بحرانها رو برطرف بکنه. و فکر میکنم که در واقع بهترین راه حل برای غلبه بر بحرانها و عاقلانه ترین و مدبرانه ترین کار این بود که اساسا با اعتراضات مدنی مردم برخورد سرکوبگرانه و نظامی نمیشد، به اعتراضات مردم احترام گذاشته میشد، به نظر و رأی مردم اهمیت داده میشد و سعی میشد که با برگزاری انتخابات آزاد یا اجازه دادن به برگزاری تجمع راهپیمایی مسالمت آمیز ما به یک آشتی ملی دست پیدا بکنیم و با اجرای بدون تنازل قانون اساسی یک راه حل مسالمت آمیز برای بحران‌های کشور پیدا بشه.
سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در تهران، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا درباره تنگ‌تر شدن دایره امنیتی به دور میرحسین موسوی نظر می‌داد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
در اینجا در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
یکی از مطالب امروز روزنامه‌ها اینه که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان کنونی تهران گفته که سعید مرتضوی که دادستان پیشین تهران بوده مهمترین متهم پرونده کهریزکه.
بله، امروز روزنامه جامعه جمع برای اولین بار از قول دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی نوشته که سعید مرتضوی متهم اصلی کشته شدن 4 تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک هست. آقای جعفری دولت‌آبادی البته تأکید کرده که نام سایر قضات متهم این پرونده رو اعلام نخواهد کرد و تنها به این دلیل که اغلب رسانه‌ها پیشتر اخباری درباره احتمال متهم بودن آقای مرتضوی منتشر کردن اسم ایشون رو به عنوان متهم اصلی اعلام کردیم.
روزنامه‌ها خبر دادن که شمار کشته شدگان در انفجار خط لوله گاز در سرخس به 9 نفر افزایش یافت.
روزنامه خراسان این خبر رو منتشر کرده، البته روزنامه جمهوری اسلامی هم همین خبر رو تایید کرده. به نوشته روزنامه خراسان، تعداد کشته شدگان انفجار خط لوله گاز در سرخس به 9 نفر افزایش پیدا کرده و از میان این 9 نفر پزشکان قانونی تاکنون تونستن تنها هویت 3 نفر رو تایید بکنن و سایر افراد هنوز مجهول الهویت.
دو مرجع تقلید اهانت کنندگان به قرآن رو مهدور الدم اعلام کردند.
روزنامه دولتی ایران نوشته که آقای نوری همدانی و مکارم شیرازی، دو تا از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم، در پاسخ به استفتاءاتی که ازشون در روزهای اخیر شده اعلام کردند که کسانی که قرآن رو مورد اهانت قرار بدن محدور الدمن. البته تأکید کردن این دو مرجع تقلید که اجرای حکم اعدام یا مرگ این افراد در واقع باید با اذن حاکم شهر بشه. روزنامه جمهوری اسلامی خبر مهمتری در این ارتباط منتشر کرده و نوشته که فعالیت پرس تیوی که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، از سوی دولت جامو و کشمیر در هند به علت تحریک مسلمانان ممنوع اعلام شده.
بازتاب نامه کسب تکلیف رئیس سازمان تربیت بدنی از آیت الله خامنه‌ای درباره مسابقه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی هم در روزنامه‌های ابتکار و آرمان جلب توجه می‌کنه.
امروز روزنامه ابتکار خبر داده که پس از اون که اعلام شد رئیس سازمان تربیت بدنی نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته و در ارتباط با امکان برگزاری مسابقه بین ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی از ایشون کسب تکلیف کرده، بازتاب وسیع داشته. مخالفت ها از جمله آقای بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک، مخالفت کرده. البته ایشون در این حال گفته که ما یک مشکل مهمی داریم و اون این که در صورت تداوم وضعیت فعلی که از پس از انقلاب تا کنون ادامه داشته، ممکنه که سازمان‌های بین‌المللی ورزش ما رو تحریم بکنن.
افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران هم از جمله مطالب عمده برخی از روزنامه هاست.
روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه خراسان خبر دادن که بر اساس آمار جدید مرکز آمار ایران، اجاره بهای مسکن در ماه گذشته نسبت به همین مدت در سال قبل 21% افزایش پیدا کرده. البته روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که همزمان وزارت مسکن یک آمارسازی تازه‌ای رو هم منتشر کرده که مطابق واقعیت نیست و خلاف آماری هست که مرکز آمار منتشر کرده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. در اینجا میرسیم به تحلیل اقتصادی روز در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، امروز سه‌شنبه 23 شهریور 50مین سال روز به وجود آمدن اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت. می‌خواستم از شما بپرسم اوپک با چه هدفی و در چه شرایطی به وجود اومد؟
درست 50 سال پیش 14 سپتامبر 1960 5 کشور صادرکننده نفت، ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا، اوپک رو در بغداد پایه‌گذاری کردند. این کشورها در اون تاریخ سهم بسیار کمی داشتند از درآمدهای حاصل از صدور نفت و از موضع ضعف به سطح بسیار نازل بهای نفت تن می‌دادند. هدف این 5 کشور این بود که از راه همکاری و تفاهم بر بازار نفت تأثیر بگذارند و سهم خودشون رو به زیان شرکت‌های نفتی و کشورهای مصرف کننده بالا ببرند. نکته جالب این که 50 سال پیش پایه‌گذاری سازمان اوپک هیچ سر و صدایی به پا نکرد. کسی در واقع این رویداد رو جدی نگرفت و سالهای سال اوپک کار مهمی انجام نداد. 13 سال بعد در اکتبر 1973 و در جریان جنگ یوم کیپور بین اعراب و اسرائیل بود که اوپک تبدیل شد به یک سازمان بلندآوازه، وقتی که تصمیم گرفت صدور نفت به کشورهای حامی اسرائیل رو تحریم بکنه. بعد از این قدرت نمایی سازمان اوپک، قیمت نفت طی مدتی کوتاه 4 برابر شد که از اون در تاریخ معاصر به عنوان شوک یا تکانه نفتی یاد میشه. اوپک در حال حاضر سازمانی است مرکب از 12 کشور که 77% ذخایر جهانی نفت رو در اختیار داره.
آقای خاوند، با توجه به بازار عرضه و تقاضا، اوپک چه تأثیری بر روابط بین کشورهای تولید کننده نفت و کشورهای غربی که بزرگترین بازار مصرفی نفت رو داشتند گذاشت؟
پیروزی اوپک در 1973 در واقع اولین موفقیت بزرگ کشورهای جهان سوم بود در برابر قدرت‌های بزرگ صنعتی، و این به خودی خود رویدادی بود بزرگ در اون زمان در روابط شمال و جنوب. بعد از این رویداد قدرت‌های صنعتی سعی کردند وحدت خودشون رو تقویت بکنند از راه ایجاد گروه 5 که بعداً تبدیل شد به گروه 7، و همینها سازمان بین‌المللی انرژی رو به وجود آوردند که در واقع نوعی ضد اوپک بود. بعد از پیروزی اوپک سایر تولید کنندگان مواد اولیه در جهان سوم تلاش کردند سازمان‌های مشابهی رو به وجود بیارند برای بالا بردن قیمت کالاهایی مثل قهوه، مس، برنج و غیره، ولی موفق به انجام کار مهمی نشدند.
در یه نگاه کوتاه به کارنامه 50 ساله اوپک، ارزیابی شما چی هست آقای خاوند؟
ببینین، اوپک طی یک دوران نسبتاً طولانی توانست به عنوان یک تشکل تأثیرگذار بر بازار جهانی نفت باقی بمونه و حتی به نوعی پختگی برسه در مدیریت قیمتها بدون تن سپردن به افراط‌گرایی. از آغاز سال 2010 تا امروز میانگین بهای سبد 12 کشور اوپک حدود 75 دلار بوده که به گفته سخنگویان سازمان در واقع یک قیمت ایدئال هست برای نفت و برای کشورهای عضو. البته این سطح قیمت پیش از اینکه ناشی از قدرت اوپک باشه پیامد افزایش مصرف نفت هست، به خصوص از سوی قدرت‌های نوظهوری مثل چین یا هند.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
پس از تحلیل اقتصادی فریدون خاوند راهی جهان ورزش میشیم. فریبرز غریب درباره بحث‌های مربوط به دیدار ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی، بازی‌های آسیایی که قرار دو ماه دیگه در پکن آغاز بشه، مسابقات قهرمانی جودوی جهان در توکیو و همچنین آغاز بازی‌های قهرمانی جام باشگاه‌های اروپا برای ما خواهد گفت.
دنیای ورزش.
سازمان تربیت بدنی ایران ارسال نامه از سوی علی سعیدلو رئیس این سازمان به رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تعیین تکلیف در خصوص رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی را تکذیب کرد. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از قول محمد رضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی و بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران خبر داد که رئیس سازمان تربیت بدنی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد رویارویی ورزشکاران ایرانی در برابر ورزشکاران اسرائیلی کسب تکلیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ایران دوشنبه شب این خبر را تکذیب کرد. در فاصله دو ماه مانده به آغاز بازی‌های آسیایی که در شهر گوانگجوی چین برگزار خواهد شد، مسئولان ورزش ایران تعداد رشته‌ها و ورزشکاران این کشور در این بازی‌ها را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ها ایران با 397 ورزشکار شامل 305 ورزشکار مرد و 92 ورزشکار زن در 31 رشته ورزشی در مسابقات آسیایی سال 2010 شرکت می کند. 16مین دوره بازی های آسیایی از 21 آبان ماه به مدت دو هفته در گوانگجوی چین برگزار خواهد شد. رقابت‌های جودوی قهرمانی جهان در توکیو با کسب مقام نخست تیم ملی جودوی میزبان به پایان رسید. چشم بادامی های ژاپنی در این مسابقات 23 مدال رنگارنگ طلا، نقره و برنز گرفتند و مقتدرانه در سکوی نخست جهان ایستادند. فرانسه با 6 مدال نایب قهرمان شد و کره جنوبی با 1 طلا و 1 برنز در مکان سوم قرار گرفت. تیم ملی جودوی ایران با 5 ورزشکار مرد در این مسابقات شرکت کرده بود که همگی آنها از رفتن به روی سکو و کسب مدال محروم ماندند. یک زن ورزشکار ایرانی پس از 33 سال رکورد پرتاب دیسک این کشور را شکست. به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های دو و میدانی باشگاه‌های ایران در بخش زنان روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران، الهام سمرقندیان با رکورد 41 متر و 49 سانتی متر رکورد ملی این ماده را بعد از 33 سال به میزان 8 سانتی متر بهبود بخشید. رکورد قبلی پرتاب دیسک زنان ایران در اختیار ممتاز اسدی بود که در سال 1356 خورشیدی به دست آمده است. و مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب آغاز می شود که در چند بازی مهم اینتر میلان ایتالیا با تورنته هلند، منچستر یونایتد انگلیس با گلاسکو رنجرز اسکاتلند و بارسلونای اسپانیا قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان با پاناتیناکوس یونان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رفته رفته به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. نیم ساعت موسیقی تقدیمتون میشه و سپس در ساعت 8 بامداد با دومین مجله بامدادی وعده دارید.